اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. سلام. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب قوله تعالی یؤتی الحکمه من یشاء، تا اینجا خوندیم دیگه بله؟ بله. یؤتی الحکمه من یشاء که این آیه شریفه‌ای که الانم در محضرش بودیم که و من یؤتی الحکمه فقط اوتیه خیرا کثیرا که آمده، این آیه شریفه خب یه آیه بسیار پر منفعت و پر ثمر و پر نتیجه است که حالا ما مجبوریم در حدی که امروز انشاءالله اینجا مرحوم علامه وارد شده فقط وارد بشیم، اما خب دوستان میتونن این بحث رو مفصل تر از این در تفاصیل دیگه و نکات دیگه وارد بشن، از جمله تسنیم خیلی مفصل تر وارد شده، فروعات زیادی رو برش بار کرده. اما اینکه شأن نزول این آیه و ربط این آیه، به خصوص ربط این آیه، چه ربطی به این آیات انفاق داره؟ که تو بحث وسط آیات انفاق که داشت آیات انفاق رو میگه، بعدش هم آیات انفاق رو داره میگه، وسط بحث آیات انفاق این قاعده بزرگ و مهم رو الغا فرمودن که یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. چرا این رو بیان کردن که وسط این بحث؟ یه نکته دقیقی دارد که اولا خب حکمت باید معنا بشه که این آمده، اما نکته دقیقش این است که جریان انفاق و صدقه دادن از مصادیق عظیم حکمت است که اگر کسی در انفاق دادن و انفاق کردن و صدقه دادن رعایت اون جریان حکمت رو نکند که از مصادیق عظیم حکمت هست، جامعه حتی با انفاق به بنبست میرسد. چون اگر انفاق رو اصول حکیمان محقق نشه و رعایت شؤون انفاق کننده و انفاق شونده در جامعه نشود، خطر عظیمی که ایجاد میشه کمتر از نبود انفاق نیست. با اینکه نبود انفاق یکی از تهدیدهای عظیم است که در آیه بعد هم این رو بیان میکند که اگر انفاق نشه در حد کفر و شرک بالله است، اگر انفاق مانعیت ایجاد بشه و در حقیقت تو جامعه انفاق صورت نگیرد، افرادی از انفاق دست بردارن، این در حد کفر و شرک است. اما در این حال خود انفاق کردن، نوع انفاق کردن، حالات انفاق کردن، شرایط انفاق کردن جزو اصول در حقیقت حکمتی عظیمی است که اصلا این رو به عنوان حکمت دانسته که یوت الحکمت من یشا. این گونه نیست که هر کسی از دایره انفاق بهره‌مند راحت و صحیحی باشه. اینجوری است که هر کسی راحت بتونه انفاق بکنه. اینجوری نیستش که هر کسی فکر کنه انفاق کردن یه کار ساده، دست کنم تو جیبم در میارم میدم یا تو شماره حساب میرسم. خیلی شرایط سنگین و دقیقی داره که هم برای خود انفاق کننده خیلی مهمه که چگونه اینها رو انجام بده تا به کمال برسه، هم برای انفاق شونده و جامعه که چجوری بهشون انفاق بشه که این من و عذاب نشه، ریا برای شخص نشه، من و عذاب برای او نشه. لذا همه اون مقدماتی که سابق آمده کنه و خلاصه شده و اون چی که بعدن میاد در وسط آیات انفاق قبل و بعد رو خلاصه کرده در این که این از مصادیق عظیم حکمت هست. این یه نکته. نکته دوم این است که خود انفاق به دنبالش حکمت رو میاره. یعنی و میفرماید که اینجا میفرماید یعتل حکمت من یشا با قرائن قبل و بعدی که آمده نشون میده خب ایتای حکمت که در این وسط آمده به چه مناسبت آمده؟ به این مناسبت آمده که انفاق کردن به دنبال خودش حکمت رو هم میارد. یعنی کسی که به دنبال حکمت هست، انفاق از مصادیق اون حقیقتی است که حکمت رو به دنبال خودش میاره. لذا اینجور نیستش که مختص به ثروتمندان باشه انفاق، بلکه در حقیقت هر کسی رو تو هر دایره و هر که اینو قبلا هم داشتیم شامل میشه و شمولش در حقیقت مناسب خود اون در حقیقت دایره است. او به البته هر دایره از حکمت انفاقی رو به دنبال خودش میاره، انفاق صحیحی رو، و هر انفاق صحیحی حکمت بالاتری رو، که این نظام تشکیکی دائما دور نیست، بلکه دائما چی میشه؟ مرتبه مرتبه انفاق صحیح حکمت رو به دنبال خودش میاره و حکمت در حقیقت انفاق بالاتر رو به دنبال خودش میاره. همینجور دوباره این سیر ادامه داره بین انفاق و حکمت. فرمایشش با حکمت، منتها حکمت ابتدایی، همون مقداری که میداند و همون حدودی رو که باید رعایت کنه رعایت کنه، با انفاق رو اونجور شروع کنه. وقتی شروع کرد، چون مثل این میمونه که العمل بدون علم امکان پذیر نیست، که العلم امام العمل، هر
عملی حتما موکول به این است که علم امام و جلودارش باشد یا امام العمل، اشکالی ندارد. اما اگر گفتیم علم در اینجا هم حکمت میشه، حکمت رعایت اتقان و حکمت و شرایط و نتایج و علل و اسباب خیلی سر شامل میشه، از علم بالاتر از این جهت که حالا بین حکمت و علم، حالا باید اون بحث صفحه‌ای که قبلا گذشت تو صفحه اینجا هم خلاصه آدرس رو نوشتیم که صفحه 247 همین جلد که تفاوت‌های اینها هر کدام چی هست که اون 20 چند تا موضوعی رو که نزدیک به هم دیگه هستن مطرح کرد ایشون و هر کدومش رو معناش رو کرد که سلام علیکم چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دیگه دارن. خب پس اینم یه اثر دیگر این است که این آیه چرا حکمت رو اینجا آورد. علتش این است که انفاق در حقیقت موجب چی می‌شود؟ حکمت می شود و حکمت دوباره موجب انفاق می شود. لذا یعطی الحکمت من یشا و من یعطی الحکمت فقط اوتیه خیرن کثیرا، که این خیر کثیر هم در اینجا بیان عظیمی است که نمیگه اوتی الخیر، اوتی خیرن کثیرا، که خیر کثیر که کوثره و کوثر یکی از مصادیقش خود حکمت می شه. بله اینم یه پیشه، نه اصلی ترینش شاید خود اون نحوهی که تعامل داره پیدا میکند که رعایت این تعامل که شرایط رو بتونه رعایت کنه خیلی در حقیقت دقیقه. یعنی از یه عبادتی که انسان داره ادب معرب رو انجام میده اینجا سنگین تره. علتش هم این است که هم قربتن الالله است، اون ادب معلا رو باید رعایت کنه، هم حقوق ناس درشه، باید در حقیقت این رو رعایت بکنه. لذا دو جهت درشه، عبادت مثل نماز فقط ادب معلا است، اما در حقیقت انفاق هم ادب معالله رو دارد چون قربیست، هم در حقیقت چی هستش؟ هم ادب معناس رو دارد. لذا از مصادیق مهم حکمت هست که حالا البته خیلی فروعات داره، حالا جلوترم که بریم تو ریز کاریایی که مرحوم علامه فرمودن نکاتی میاد، هست آیت الله جوادی هم که دیگه نکات بیشتری رو فرمودن. بله دیگه، که فاعل یعطی رو هم ابتداعا یعطی الحکمت من یشا خدا، بعد دنبال و من اوت الحکمت که اونجا فاعل و مجهول هم آورده که عظمت مسئله رو نشون بده، و من اوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، بله، و من یعطی الحکمت فقط اوتی خیر، بله.
حکمت لزوما همراه عمله و بعضی از روایات دارن داره که منافق هم حکمت اگه داره ازش بگیریم.
بله، اون جایی که حالا اونها روایات و مسئله رو هست آیت الله جوادی مفصل آوردن. حکمت یک نگاه علمی دارد، حکمت در حقیقت نظری، یه حکمت عملی داریم. حکمت نظری رو منافق هم دست بهش پیدا میکند، به بهترین سخنها میتونه چیکار بکنه؟ حرف بزنه. اما حکمت عملی که نتیجه حکمت نظری باشد و به ثمر رسیدن باشد، حالا با بعضی تفاصیل که گفتن عقل عملی، عقل عملی که العقل ما عبده به الرحمن و اکتوسه و به الجهان، اون مخصوص در حقیقت چی هستش؟ مخصوص مؤمن است دیگه، اونجا در دست منافق نیست. اما حکمت نظری، حتی معرفت حکمت عملی برای منافق امکان پذیره. لذا سلام علیکم ورحمت الله، لذا میشه در حقیقت حکمت زالت المؤمنه، گمشده مؤمنه، و میتونه حتی او رو از دست منافقی که در دست دارد بگیره، مانعی نداره بره رجوع کنه و اونجا هم استفاده بکنه. اینا هیچ کدوم مانعی ندارد که حکمت نظری داریم، حکمت عملی داریم، که وقت اون عقل عملی متحقق به چی شده؟ به حکمت نظری و عملی شده، ولی دانستنش کفایت نمی کند. حالا اینم تو ادامه می فرمایید.
حکمت عملیه.
بله؟
یعنی مراد از آیه بس حکمت عملی باید؟
نه، هر دوه، هر دوه، منتها هر دوه که مثل علم میمونه. که ببینید وقتی که علم در حقیقت به مرتبه عمل نرسه، در منظر قرآن علم نیست. در اینجا هم حکمتی که به مرتبه عمل نرسه در منظر نگاه قرآنی حکمت نیست. لذا اگر میفرماید که قرآن حکیم است، مؤمن حکیم است، اگر میبینید اینها نشون میده حکمت رو یه حقیقت واحده میبونه، همچنان که علم رو یه حقیقت واحده میدونه. یعنی علم رو قرآن تو اون جایی که میداند ولی به عمل نکشیده، اون رو علم نمیداند، اون رو جهل میدونه. اگر یه موقع میفرماید که برید از منافقان حکمت رو بگیرید، این در حقیقت به استعمال مشهوره، ولی اونی که در استعمال نظام روایی و آیه ما هست این است که حکمت رو از صدر تا ذیل یه حقیقت واحده میبینه، و الا میگه مثل این روایت شریف که العلم یحتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل، با این که دانستنش نرفته اگر عمل نکرد، اما تعبیر این است که و الا ارتحل عن، از او در حقیقت جدا میشه، رحلت نه رحلت میکند، یعنی این نادان میشه از جهت علمی، نه خوبم میدونه خوبم صحبت میکنه، اما نادان میشه یعنی اون حقیقت علم تو وجود این جا نگره، بلکه براش وبالم میشه، این علم میشه حجاب اکبر، لذا این رو علم نمیدونه اصلا. اونجا هم همینجوره، مثل اون که العلم نورون یقذف الله، صدر تازه میشه، لذا این حکمت همه حکمت رو شامل میشه، هم حکمت نظری هم حکمت عملی، منتها جدای از هم نه، نه حکمت نظریه تنها، نه حکمت عملی تنها که علم توش نباشه، بلکه حکمتی که از صدر تا ساقش چی شده باشه با همدیگه یه حقیقت رو تایید کرد، میشه حکمتی که خیر کثیر درشه. حالا همینجا گفتم بارها اینو، اما خیلی زیباست که خدا رحمت کند از آیت الله خوشبخت رو نقل میکردن از آیت الله بهجت، که ایشون خلاصه سوال کردن ازشون که آقا اینقدر که شما میگید به علم نیست، ببینید مثلا مرحوم جعفرآقا مجتهدی، عاشق جعفرآقا مجتهدی، ببینید ایشون اهل عمل بود و کمالاتی داشت و اهل علم نبود، ولی کن ببینید چه کمالاتی داشت. بهجت فرموده بود که خدا میداند اگر جعفرآقا علاوه بر این عمل صاحب علم بود، شعاع وجودیش تا کجاها رو فرا میگره، خیر کثیر و خون میشد، خیر کثیر میشد چی؟ اون اهل عملی که اینجور هم اهل علم باشه، اون شد خیر کسی، میشه امام. شعاع وجودی امام تا کجا رو فرا گرفت؟ یعنی اون حقیقت عالمی که اهل عملم بود کامل، این میشه خیر کسی، این در واقع میشه حکمت. بله، بعد میفرماید که یو اتل حکمت من یشو الایتاء و الاعطاء و الحکمه به کسر الها علی فعلا بنا و نوع. خب دیگه میدونه جلسه نوع و جلسته، نوع نشستنه، درسته؟ این جلسه حکمت نوعی از در حقیقت خود حکمت، یدل علی نوع المعنا فمعناه النوع من الاحکام والاتقان او نوع من الامر المحکم المتقن الذي لا يوجد فيه سلمه ولا فتور. حکمت یعنی اون جایی که سلمه و فتور توش را نداره، هیچ اختلالی توش را نداره، خلل را نداره، سستی توش را نداره، استحکام و اتقان کامل داره. محکم یعنی اتقان، یعنی در واقع لذا قرآن حکیم است، یعنی هیچ سستی و فتوری توش را ندارد. و همینجور استعمالات دیگری که در رابطه با حکمت آمد و غلب استعماله فی المعلومات العقلیت الحقت صادقه. لذا اگر اصطلاح شده برای فلسفه مثلا میگن حکمت، چون مبتنی بر چی هستش؟ بر براهینی باید باشد که اختلالی توش را نداره، لذا از همین باب او رو هم میگن چی؟ میگن حکمت، که مبتنی، لذا این اصطلاح خاصه و الا حکمتی که در قرآن به کار رفته به معنای فلسفه نیست، بلکه فقه هم در نظام قرآنی در حقیقت چی هستش؟ حکمت هست. اخلاق هم در نظام قرآنی حکمت هست، چون آنچه که خدای سبحان فرموده چه در نظام اعتقادات، چه در نظام اخلاق و چه در نظام احکام، همش متقن است و محکم است و حکمت هست و هیچ سستی و زوالی دورانه. لذا این حکمت همه اینها رو شامل میشه و اختصاصی به اون معنایی که ما میشناسیم از این که بگیم که حکمت یعنی فلسفه ندارد، اونم میتونه اگر به عنوان معارف الهی مطرح بشود، اون چی که به عنوان معارف اونم حکمت عام شامل حال اونم میشود. بله، و غلب استعماله فی القلب استعماله، اینم میخواد بگه از باب غلبه استعمال، غلب استعماله فی المعلومات العقلیه الحقه الصادقه التي لا تقبل البطلان والكذب. البته تا اونجایی که بطلان و کذب بر نمی داره، غلب استعماله در این معلومات که بگه اینام حکمت است. و الجمله تدل على ان البيان الذي بين الله به حال الانفاق، جمله دلالت میکند اون بیانی که بیان الله به حال انفاق خدا تو آیات قبل بیان کرد. دیدید چقدر ریزکاری و دقیق بود، میفرماید ریزکاری و دقت داشت، میفرماید بیان الله به حال که به جمع عللهی و اسبابه و ما یستتبعه من الاثر الصالح فی حقیقت حیات الانسان. میگه اینها رو وقتی انسان ببینه، نتایج و مبادی، علل و اسباب، شرایط و معدات، نسبت به انفاق کننده، نسبت به انفاق شونده، نسبت به جامعه، یادتون هست از اول با چه دقت هایی که در حقیقت نظام انفاق برای از بین بردن منور تجمل و اون به صورت تثبیت طبقه متوسط بود که اون فاصله طبقاتی رو چکار بکنه؟ دیده نشه تو جامعه، نه نباشه، دیده نشه، و اون چه که دیده میشه ارتباط و پیوسته در حقیقت چی باشه؟ پیوست طبقات مختلف با هم دیگه باشه، که این بیان رو چقدر زیبا تو مراحل اولیه بس اومد. بعد میفرماید که فل حکمتو، البته عرض میکنم چیزهای دیگری رو هم برای این نقل کردن که حالا بعضیش رو مثلا آیه جوادی، حضرت آیت الله جوادی در حقیقت اضافه کردن، دوستان رجوع بکنن که اینا رو اولو من نوشتم ولی دیگه وقت گفتنش الان نیست. یجمع به جمع علل و اسباب و ما یستدو من الاصل سال فی حقیقت حیات الاسان هو من الحکمه، فالحکمت و یل قضای الحقت المطابقت للواقع من حیث اشتمال ها به نحو علا سعادت الانسان کالمعارف الحقت الالهیه فی المبدع و المعاد. حکمت اون چیزهایی رو که سعادت انسان رو در بر میگیره، مثل معارف حقه الهی در مبدأ و معاد این رو شامل میشود و همچنین و المعارف التي تشرع حقائق العالم الطبیعی من جهت مساسها به سعادت الانسان کل حقائق الفطرت التي هي اساس و تشریعات دینیه، احکام و اخلاق رو هم شامل میشه. تشریعات دینیه هم اخلاق هم چیه؟ تشریعات دینی هم اخلاق هم احکامه. میگه اینا رو هم شامل میشه چون اینا هم حقایق فطری هستن تو نظام وجود، اون چه که خدای سبحان میگه. پس هم معارف رو شامل میشه به عنوان مبدا و معاد، هم در حقیقت معارفی که حقایق عالم طبیعی را من جهت مساسها، حقایق عالم طبیعی را یعنی اعمال، اعمال فیزیکی، منتها من جهت مساسها به چی؟ به سعادت الانسان، از اون جهتی که به سعادت انسان مرتبط می شود، نه از حیث فی نفسه عمل بوده، نه از حیث سعادت انسان. لذا اینها میشن حکمت کل حقائق الفطریه التي هي اساس و تشریعات دینیه. قول تعالی، اینا حالا نکات دقیقیه هر کدوم از اینا با که حکمت با منظر قرآنی همه این مراتب رو شامل شدش. بله نداره علم حصولیه در اینجا، ما نگفتیم علم حضوریه، فقط که علم حصولی هست، منتها علم حصولی که به عمل کشیده بشه، نه علم حصولی که تنها بماند. یعنی اگر انسان خدای سبحان در قرآن وقتی توحید رو بیان میکند به دنبالش میگه پس باید موحد باشید، چرا نیستید، نباید مشرک باشید، نباید لا تشرکو بالله، نمیفرماید فقط شرک اینه، میفرماید نه لا تشرکو بالله، درسته؟ لا یعبدو الا الله، یعنی بلا فاصله اون نظام عملیش رو هم چکار میکنه؟ حکمت عملیش رو هم ملحق بهش میکنه. تبیین نمیکنه که اگر در حقیقت لو کان فیه معالتون الا الله فسدتا، فقط اینو نمیخواد بگه، بلکه میفرماید اعبدوا الله وحده، خدا رو به تنهایی عبادت، لا تشرکوا بالله شیئا، خدا رو شر... یعنی دنبالش حکمت عملی رو هم میاره. این میشه در حقیقت جامعیت که مبدا و معاد تا در حقیقت چی؟ اعمال و اخلاق. بله کل حقائق فطری. قول تعالی و من یؤتی الحکمه و من یؤتی الحکمه و من یؤتی الحکمه فقط اوتی و یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، المعنا ظاهرا فقط ابهم فا. میگه چرا در اینجا گفت در حقیقت و من یؤتی، این که چه کسی که اعطا میشود بهش اعطا حکمت میشود، فاعل رو نیورد؟ میگه فقط ابهم فاعل الاعطا. اینو بذارید این تیکه که الان میخونیم و این چند جمله کلمه رو توی پرانتز یا دوتا خط تیره، وقد اوبه مفاعل الایتا، خط تیره، معنى الجملة السابقة علیه تدل على انه الله تبارک و تعالی، با اینکه تو جمله سابق گفتش که خدا از فاعل، اما چرا اینجا نمیفرماید اون خط تیره بسته؟ یعنی بگذارید خط این وقد او به مفاعل الایتا لیدل الکلام، یعنی اون جمله رو بذارید تو پرانتز که رهزن نشه، لیدل الکلام الا ان الحکمه به نفسها، این نکته مهمیه، حکمت به نفسها منشأ الخیر الکثیر، خود حکمت منشأ خیر کثیره. این گونه نیستش که حکمت منتسب فقط خیر کثیر باشد به خدا. دقت کردید؟ علامه‌ای که همه چیز رو مرتبط میکند به توحید و از اون منظر بیان میکند، ببینید اینجا داره میگه چی؟ میگه چرا فایل رو نیورد؟ چرا فایل رو نیورد؟ تا نشون بده انتساب به فایل وجه خیر کثیر نیست، بلکه خود حکمت خیر کثیر است. که میفرماید که الا ان الحکمه به نفسها منشأ الخیر الکثیر. این منشأ بودنش مهم، منشأ خیر کثیر میتونه باشه. فتلبس بهای تزمن الخیر الکثیر، اگر کسی به این حکمت متلبس شد حتما به خیر کثیر چی شده؟ متلبس شده. لا من جهت انتصاب اتیانه الی تعالی، خیر حکمت از حیث انتصابش خیر کثیر نیست، بلکه از حیث نفسش. یعنی اینقدر این مسئله، لذا بعضیا که علم رو براش مطلوبیت ذاتیه تو دین قائلن، میگن از جهت دین اسلام علم مطلوب. خدا رحمت به استاد احمدای خونساری تهران قائل بودن به این که علم نه از جهت این که طریق است مطلوبیت دارد، نه، خودش فی نفس علم چی داره؟ مطلوبیت ذاتیه دارد در نگاه دینی، از منظر دینی مطلوبیت ذاتیه دارد علم. خود علم مطلوبیت ذاتیه دارد، لذا خود این اینجا ایشون فرمود خود خیر کسی، خود حکمت خیر کثیر است، حتی اگر به انتصابش به خدا دیده نشود. حالا بیان میکنه ها، نترسید. فإن مجرد انتصاب الاتیان، اگر چیزی انتصاب داشت به صرف اتیان در حقیقت این حق نمیشه، چنانچه نسبت به بلعن با اورا خدای سبحان فرمود چی؟ آتیناهم من نداره آتیناهم آیاتنا، آیاتمون رو بهش دادیم، من نداره. حتی من داشت باز خلاصه بودیم من آیاته، آتیناهم آیاتمون رو بهش دادیم. یا در مورد قارون اینجا میفرماد آتیناهم من الکنوز، ما در حقیقت از گنج ها ما دادیم. خدا میفرماد آتیناهم من الکنوز، که ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة، که اگر میخواستن کلیدهاشو ببرن با چقدر خلاصه بار میزدن تا در حقیقت چی بشه؟ شترانی کلیدهای گنجینه های او رو آتیناهو. صرف ارتباط در انتصاب در حقیقت مال یا حکمت، صرف انتصاب این خیر کثیر نیست، بلکه اون جایی که تا به نتیجه میرسد و به اون به صلاح چیزی مقصودی که باید برسد تا به اونجا نرسه این خیلی کثیر نیست، هرچند منتسب باشد در چی؟ در ایتاش منتسب باشد. و الا تو عالم چی هستش که به خدا منتسب نباشد از حیث ایتاش؟ مگه کسی از جای دیگری میتونه چیزی کسب کنه و به دست بیاره؟ هر کی هر چیزی به دست آورده مگه غیر از این است که خدای سبحان ایتا کرده به او و داده؟ همینجوری که میگه آتینا من الکنوز، اونجا میفرمه آتینا آیاتون، ما آیاتون رو بهش دادیم، درسته؟ پس اگر از این سن هست ایشون میفرماید که لا من جهت انتصاب اتیانه الیه تعالی، از حیث مبدعیت و منشئیت ها، فان مجرد انتصاب الاتیان لا یوجب ذلک، این سبب نمیشه که ایتاء المال. قال تعالی فی قارون و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، اونم در حقیقت صاحبان قوة، الی آخر الآیات. و انما نسب الیها الخیر الکثیر دون الخیر مطلقا، پس این یه جهت که انتصاب رو نیورده تا نشون بده خود حکمتی هستش، فی نفسه در حقیقت چی داره؟ مطلوبیتی داره. و انما نسب الیها الخیر الکثیر دون الخیر مطلقا، چرا نگفت حکمت خیر مطلق است؟ گو خیر کثیر است. خیر مطلق بالاتر یا خیر کثیر؟ خب خیر مطلق بالاتره، خیر کثیر است. ما اما علیه الحکمه من ارتفاع الشأن و نفاست الامر، با اینکه حکمت با این درجهش نفاست امر دارد، ارتفاع الشأن دارد، ولی نگو خیر مطلق است، گو خیر کثیر است. لان الامر مختوم به عنایت الله و توفیقه، در سرانجام رسیدنش، در انتصابش به عنوان مبدعیت کفایت نمی کنه. انسان ممکنه چکار بکنه؟ اون خدای سبحان بهش علمو بده، اما آیا علمو داد بهش دلالت میکنه آدم خوبی شد؟ نه. تا به مرتبه عمل و نتیجه و سرانجام کشیده نشه، این چیه؟ این در حقیقت میتونه همین آتیناهم من الحکمه براش چی باشه؟ و بال بشه براش برام.
مثلا خوبه بعدن بد میشه، مثلا صابری موقعی که نمیتونه ببینه جای
باید جدی رو، بعدی بود یا خوب بعدن بد شد. تعبیری که مرحوم علامه دارد این است که نمیشه آدم خوب باشه اعمال خوبم انجام بده به بد منجر بشه. معلوم میشه از ابتدا چی داشته؟ یحسبون انهم یحسنون صنعا. خودشون فکر میکردن خوبه، دیگران هم که ظاهر رو میدیدن فکر میکردن خوبه، اما یحسبون انهم یحسنون صنعا، خلل بوده. و الا خدای سبحان این گونه نیست که جزای فعل و علم صحیح رو چیکار بکنه؟ به یک نتیجه غلط برساند. یعنی اگر این صالح بود در علم و عمل، درسته؟ اینجور نیست که منجر به چی بشه؟ به طلاق بشه. امتحانات انسان هر لحظه بعدش متفرع بر لحظات قبله، جبر نیست، اختیار داره انسان، اما لحظات بعد انسان نتیجه انتخابهای قبلش هم هست. لذا اگر یه جایی دیدید یه کسی از اونجا به بعد انتخابش غلط شد، دقت میکنی؟ این حاکی از این است که در گذشته این غلط خفی بوده ولی بوده. این خودش این نکته خیلی مهمیه. عالمان آمدنش به این جهت بوده، زاویه رو وقتی که گرفته بوده تو اون مرتبه فهمیده، اما باور نمیکرد اون زاویه مثلا کمه بعدن به جدا شدن منجر بشه. اگر از ابتدا باور میکرد که این یه ذره زاویه گرفتن به در حقیقت اون جدا شدن مطلق میکشه، شاید اونجا میترسید این کار رو نکرد، اما احساس میکرد که حالا این که چیزی نیست، اینجاشو فهمیده، اما بعد چی شده دیگه یادش میره. یعنی تو در حقیقت جدا شدن از صراط با همین زاویه انحراف چی بودش؟ فهمید، اما فکر نمیکرد این یه ذره زده تو خاکی کنار جاده، این یه ذره میگه برمیگردم دیگه، ولی این میره زاویه با یه درجه شروع میشه، اما وقتی این دو زل به سمت نامتناهی میرن یه دفعه فاصله شون میشه چی؟ نامتناهی. برعکسش هم امکان پذیره. بله، اونم کسی که هیچ خیری تو زندگیش نبوده، اگر توفیقی براش ایجاد میشه، هدایت میشه، نشون میده که یک اعمالی که اختیاری این بوده داشته که اینها چی بودن؟ از اون فطرتش نشأت گرفتن. چون انسان شقی مطلق از ابتدا نیست، چون فطرت داره، درسته؟ معلوم میشه بعضی از اعمال رو مطابق فطرت انجام داده بوده، هرچند اون چی که برای این ظاهر بوده چی بوده؟ طلاق و بدی بوده، درسته؟ اما اون فطرتش هنوز در حقیقت کاملا خاموش نشده بوده، بلکه یه اعمالی هم داشته که اون یه دفعه سر یه بزنگا مثل یه شک زنده میشه، بیدار میشه. مثل همون مثلا اون علم یعنی للذین آمنو، کی بود راجبه کیه؟ راجبه چی؟ فضیل عیاض، که دزد سرگردن گیر، رفتم دزدی سر دیوارم هست دیگه، مشغول دزدیه. یه دفعه این آیه که به گوشش میخوره میگه چی؟ بله، وقتش رسیده، الان قد آن. در مورد زهیر هم همینجوریه. بله، امکان نداره. نقطه مثبت رو دیگران نمیدیدن. مگه میشه همه زندگی کسی رو دید؟ مگه میشه همه در حقیقت زندگی کسی رو دید؟ اون اعمالی که از انسان ظاهر میشه دیگران میبینن، و الا میبینید که انسان یه واقعی کسی رو میبینه، یه حالی براش دست میده، دلسوزی میکنه نسبت به اون حالت تو دلش، کسی هم مطلع نمیشه، همین سبب نجاتش میشه. باید مگه کسی دیدش؟ نه، دقیقا میکنه. امکان نداره که یه عملی بدون سابقه چی بشه؟ چون انسان اساسش بر فطرته، و لذا سبقت رحمت بر غضب هم هست، اساس بر این است که انسان به هدایت برسه، چون سبقت رحمت بر غضبه. همچنان که اصل در نظام سلامت و بیماری بر چیه؟ بر سلامت، بیماری عارضیه. اصل در نجات بر نجاته، مگر این که چی بشه؟ همون تعبیر قرآن که وقتی شیطان گفتش که در قد فب عزت کلا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو عدم گمراه میکنن مگر مخلصین رو، خدای سبحان فرمود که چی؟ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من القاوی. اساس بر هدایت خدا فرمود، مگر کسی که خودش با اختیار خودش بیاد تو رو ولی خودش بکنه به شیطان. پس اساس بر چیه؟ نجاته. اساس بر طهارت تو نظام تشریع که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزر، درسته؟ تا بفهمی اون غزر و نجسه. ولی اصل چیه؟ ببین اینا با هم تناسب داره، یه اصله. اصل بر طهارت، اصل بر سرامت، اصل در حقیقت بر نجات، اینا همه از یه سنخه، منتها تو مواقع مختلف نظام وجوده، لذا اینا با هم مکمل هم یه نظامو دارن نشون میدن که اصل بر سبقت رحمت بر غضبه. این اصل سبقت رحمت بر غضب حاکم بر هر نیست اصله، اصل طهارت، اصل سلامت، اصل نجات و هم نظیر اینها اصول دیگری که میاد. پس اساس بر نجاته. بله
به زنگاه های این قدیر قرآن نشون نمیده، یعنی قرآن بیان نمیکنه. مثلا جریان سحره موسا رو نمیگه اینا قبلا مثلا یه کار خوبی کرده بودن که اینجا سر به زنگاه که ما نابردن بعد از اینکه یه اون بیسه.
اگر میخواست مثلا به شما بگه که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، که اینا گفتن، چجوری دیگه اینو باید بگه غیر از به این ظاهری گفته؟ گفته همه اینها تو مرتبه قبل چی گفتن؟ قالوا بلا رو گفتن. یا وقتی که میخواد بفرماید که اذا رکبوا فی الفلک، و در حقیقت اون چیه دنبال آیه دعوا الله، نه میگه که اونجا وقتی که کشتی در مرحله غرق قرار میگیره دعوا الله در اون حالت مخلصین، چجوری بگه اینا رو که اینها در حقیقت برمیگردن به اصلشون اونجا اون فطرت، چجوری بگه دیگه؟ اخذ ربک، به این صراحت، به این بلندی، ندای بلند در حقیقت چی هستش؟ یا میفرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، این اصل قبل هست یا نیست که احسن تقویمه؟ آمده در اینجا، ولی احسن تقویم رو داره همراه خودش، چجوری بگه دیگه؟
کلیت فطرتشون درسته، ولی که یه سری اعمالی رو بر اساس فطرت انجام دادن که سر اون بزنگاه.
وقتی که میگه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر، چجوری بگه دیگه؟ میگه که اینا مرتبطن دیگه، نظام اعمال به هم کاملا چی هستن؟ ارتباط دارن و نتیجه دارن، مثل یه دانه که کاشته میشه تا به ثمر برسه، منتها دانه گای تو زمینه داره رشد میکنه ما نمیبینیمش، مثل اعمالی است که تو درون انسان هنوز جوونه نزده ما ببینیم، ولی هست، آماده شده همه، اما یه دفعه جوونه میزنه، به سرعت هم رشد میکنه. الان ببینید این همه دانه تو طبیعت بوده، این باران که آمده سالیانی خوش سالی بود و تنک بودن، اما الان یه دفعه میبینید سرسبز شدن اینها همه، همه یا آب یه جا تو برکه قرار میگیره، بعد میبینید ماهی در حقیقت اونجا چی میشه؟ ماهی می از جایی هم ارتباط نداشته، باران آمده تو جایی در حقیقت آب جد. ولی ماهی به دنیا از آدم تعجب، بعضی موجودات دریایی تو همونجا می‌بینی متولد میشه، معلوم میشه که حالا تخم اینها رو باد آورده، در اینجا بودن، چند وقت میتونن اینا دوام، اصلا اینا خیلی عجایبه. الان به خصوص دیگه این وقایع بیشتر نشون میده این زمینه بوده ولی دیده نمیشه، این زمینه بوده ولی دیده نمیشد، درسته؟ یه دفعه حالا میشه بگیم که این یه دفعه ایجاد شد بدون که قبلا بوده، ماهی اینجا ایجاد شد یا موجود زنده ایجاد شد نبوده یه دفعه، نه، این از همون چطور تو نظام دنیایی نمیتونیم غیر از این قائل بشیم؟ تو نظام اخروی هم همینجوریه، نظام علت و معلوله، علل و اسباب، سبب و سببات، هیچ چیزی بدون سبب در کار نیست، هرچند ممکنه همون نظامی است که تعبیری که بارها عرض کردیم که فر و نازعات غرقا و ناشتات نشتا و سابحات سبها فالسابقات سبقا و سابقات سبقا فالمدبرات امرا، یعنی چند در ملائک مختلفی از جانب خدای سبحان چی میشن؟ کنده میشن، نازعات غرقا کنده میشن و ناشتات نشتا، با نشاط سبقت میگیرن، حرکت میکنن و در حقیقت فالسابحات سبها که اینا شنا میکنن، میان به سمت در حقیقت تدبیر هستی، به سمت چی؟ تدبیر هستی. اما تو بین اینها چیه؟ و سابقات سبقا فالمدبرات امرا، که اون که سبقت میگیره میشه مدبر امر. دیگری میبینی نگاه میکرد که همه علل و اسباب برای کار دیگری جوره، اما یه دفعه یه چیز دیگری محقق میشه، این همون فالسابقات سبقا فالمدبرات امراست، که همه علل بود ولی اون علل دیگر ندیدی، اونم بوده ولی ندیده، چون این انقدر واضح بود اون یکی رو نمیدید، در حالی که اونم علل و اسبابش بود، یه دفعه میبینید که سبقت با اونه، این سبقت با اون، اراده انسان هم جزو همین ها میشه، و یه دفعه میبینید اراده انسان یک ترجیحی که تو یه دفعه مدبرات امرش میشه در حقیقت اون ملک دیگری که در کاره، همینا متصله، امکان نداره گسسته باشه. دیگه میخواید بازم بگیم یا بسه؟ بسه دیگه. بعد میفرماید که بله این بر بودیم و اینما نصب الیها الخیر الکثیر دون الخیر مطلقا مع ما علیه الحکمه من ارتفاع الشأن و نفاست الامر لان الامر مختوم بعنایت الله و توفیقه و امر السعاده مراعا بالعاقبته و الخاتمه. امر سعادت پادر هواست، همیشه در حقیقت مشروط به چیه؟ مراعا بالعاقبت و الخاتمه. تا به نتیجه نرسه هنوز نمیشه گفت این عاقبت به خیر شد و سعادت محقق شد. تا لحظه آخر امام فرمود که داشت از دنیا میرفت، اون کسی که هم بحث بود با چی بود؟ آیت الله عظم گل پایگانی. اما تو اون آخری لحظه گفت خدا خیلی ظالمی، مراعا بالخاتمه و العاقبه، الان من رو داری میبری؟ درسته؟ یا اونجا که آیه فرماد که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اینجا فرار کردن از جنگ، با اینکه اینا مؤمنینی بودن، جنگ احد، مؤمنین خیلی خالصی هم هستن، اومدن تو جنگ وایسادن، اما یهو فرار کردن. چی شده؟ تعبیر قرآن تحلیل داره میکنه دیگه، میگه فکر نکنید فرار اونجا یه دفعه فقط از ترسشون بودا، فقط این نبود، نه، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، به اون کسبای سابقشون، اعمال سابقشون بود، اون کسبای سابق که تبعیت از شیطان بود، ذخیره کرده بود تبعیت خودش و شیطان، امروز به عنوان فرار از جنگ تو وجود اینا جلوه‌گر کرد، یعنی اونو مصرف کرد اینجا کوپنش رو شیطان که این تبعیت کرده بود، اون کوپن رو برد اینجا مصرف کرد که این پیغمبر رو تنها بذاره در دست مشرکین فرار کنن برن، که بالاترین درجه چیه؟ که ریشه دین کنده بشه اینجا. میدونید این چه اگر ریشه کنده میشد، این کسانی که در حقیقت اینجا فرار کرده بودن تا ابد و درد نجات براشون دیگه امکان پذیر نبود. دقت کردی؟ انما استزلهم الشیطان به بعض ما کس، یعنی اگر امروز دیدی گمراه، اگر امروز دیدی یه لغزش بزرگ بود، حتما این لغزش امروز متفرع بر چیه؟ یه لغزش سابقه. اینجا داره میفرماد دیگه انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، کسبای سابقشون. اینا دیگه قرآن با این زبان صریح داره میفرماد دیگه. بله، برخلافش هم هستشا، اگر انسان میترسه که نعوذ بالله مبتلای به این جدا شدن ها نشه، درسته؟ باید چنگ بزنه به چی؟ به هر خیری، تا این خیرات اقلا سد چی کنه؟ سد اون بعض ما کسبو رو بکنه. لذا انسان باید دائما تواب باشد تا صد اون چی بکند؟ بعض ما کسبو رو بکند، اعمال صالح هرچی بگه خدای اینم انجام میدم، شاید لغزشیه، این بتونه اون لغزش فتر او بالحسنته از سیعه در بکنه با حسنه سیعه را، اگر میداند خب توبه میخواد و سیعه حسنه مقابل او رو، اگر نمیداند به هر حسنه چنگ میزنه تا اون که توان داره، تا جلوی چی بگیره؟ جلوی تأثیر و سیئات رو با این بگیره. اینا راهشه. بله بفرمایید. همین بود؟
الان این که به عنوان دستاورد در واقع انفاق بیان شده، با این بیان حتی بهش وارد نمیشه؟
چه تخت چی؟
با این بیان که این بود که خیلی کسی را
خب
این هم آخرش احتمال داره آقابت خیلی نیاره.
نه، ایشون داره میگه در حقیقت و من یعطی الحکمه، کسی که خدا بهش حکمت رو بدهد یا یعطی الحکمه حکمت داده بشد، اونجا میفرماید که یعطی الحکمت من یشا، خدا میده، درسته؟ اما اینجوری نیستش که به هر کسی حکمت داده شد، یعنی دو طرف داره، این که کسی انفاق بکند خدا بهش حکمت میدهد، درسته؟ اما این گونه نیست که هر کی بهش حکمت داده شده باشد چی باشه؟ نجات پیدا کنه، یعنی خود این حکمت هم میشه یه آزمایش، ولی یک مرتبه کمالی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ بله، یک کمالی دیگه، احساس بهش خدا مال بده، آیا مال داد این سبب نجاتشه؟ یا ممکنه سبب چی بشه؟ اما کسی که انفاق کرده بود خدا بهش حکمت داد، حتما اختزای نجات رو هم براش قرار داده، مگر اینکه خودش پشت کنه دیگه. اما اینجوریست که اگه حکمت رو داد دیگه پشت نکنه، پس هیچگاه به جبر نمیرسه، همیشه برای انسان اختیار هست، هر چند که چی شده باشه؟ حکمت داده شده باشه. اما این هست، اگر انسان اعمال سابقش صالح باشند، اعمال لاحقش اقتضای صلاح بعده، نه اقتضای عدم صلاح. اگر دید یه موقع انتخاب ناصالح کرد، معلوم بشه تو سابقش هم چیه؟ یک انتخاب‌های غلط دیگری هرچند ضعیف‌تر از این انجام شده بوده که نتیجه شده این. وقتی کالبد چه کافی می‌خواد اینجوری. بعد می‌فرماید که قول و تعالی و ما یذکر الا اولو الالبا. چقدر اینجا تعبیر زیباست که و ما یذکر. این بس که حکمت این گونه است و انفاق نتیجهش میشه حکمت و حکمت سبب اینها و ما یذکر. اینو کسی نمیتونه بفهمه. اینو کسی نمیتونه به این راحتی متوجه بشه الا اولو الالباب، صاحبان لب، که لب یعنی عقل دیگه. صاحبان لب یعنی کسی که صاحب عقله، که العقل میشه ما عبده بره، یعنی میتونه. حالا تو عبارت بعدی خیلی زیباییشون بیان میکنه، کسی که صاحب عقل باشد میتواند روابط رو بفهمد. اگر یه نتیجهی براش محقق میشه میفهمه از کجا آمده، میفهمه علل و اسبابش چی بوده، میفهمه اگر این عمل جلو راهش قرار گرفت نتیجهش چی میشه. ببینید دو طرف داره، میفهمد از کجا آمده که از چه علل و اسبابی نشأت گرفته، مبادیش چی بوده، میفهمد نتیجهش چی میشه. دقت میکنید؟ این میشه صاحب لب، صاحب عقل. و ما یذکر الا اولو الالباب. حکمت کسی داده بشه این نتیجه قبل و بعد براش محقق میشه و این رو صاحب لب میتونه در حقیقت متذکر باشه و بفهمه. اللب هو العقل انه فی الانسان بمنزله اللب من القش و علی هذا المعنا استعمل فی القرآن و کان لفظ العقل معناه المعروف اليوم. این که عقل به معنای معروفش استعمال شده باشه میگه از الفاظ مستعمل است در مستعمل جدید قرآن. عقل رو به کار نبرده، اشتقاقاتشو به کار برده، یعقلو یعقلون اینا رو به کار برده، اما چیه؟ عقل رو به عنوان اصطلاح به کار نبرده. عقل از اصطلاحات من الاسماء المستحدثه بالغلبه ولذلك لم يستعمل في القران عقل و انما استعمل منه الافعال مثل یعقلو. حالا این نکته از اینجا، این تذکر خیلی بحث زیبایی، من اینو بگم میترسم وقتم. و تذکر هو الانتقال. تذکر چیه؟ تذکر انتقال است، منتها این انتقال رو دو معنا میکنه. انتقال من النتیجه الى مقدماتها، که وقتی انسان نتیجه رو میبیند اون نتیجه براش حاصل میشود، فعلی در حقیقت رو انجام میدهد، این نتیجه درسته، میگه این فعلو که انجام میده. انتقال من النتیجه الى مقدماتها، این نتیجه رو که میبینه انتقال از این نتیجه به مقدمات، انتقال از نتیجه به مقدمات. امروز اسمش رو میذارن چی؟ مهندسی معکوس. یعنی وقتی آدم یه صنعتی رو میبینه بتونه اینو تجزیهش کنه، برگردونه به اولیاتش که در حقیقت بدونه چه جوری برسیدن به این، میشه مهندسی معکوس، که دوباره از اونجا حرکت میکنه به سمت این تا بتونه یاد بگیره. درسته؟ اینو تو فلسفه میگیم تحلیل. یعنی که از وقتی که نتیجه رو ما میبینیم بفهمیم که این نتیجه از چه مبادی نشأت گرفته. این خیلی قدرت در انسانه که اگر یاد گرفت، فهمید، توانایی پیدا کرد که وقتی یه نتیجه رو میبیند بفهمه از کجا آمده، چه جوری بوده، مبادیش چی هستش. این میفرماید من نتیجه الی مقدماتها، از کجا مقدمات این رو مبادیش رو بفهمه. او من الشیء الی نتایجها، از این طرفش وقتی حالا شیء رو میبینه، حکم رو میبینه، به نتایجش بتونه برسه. این که انسان از نتیجه به مقدمات منتقل بشه دو گونه ممکنه. یکی این که این رایج تره و راحت تره و از این باید شروع کرد، این که قرآن کریم یا معصومین علیه السلام به ما فرمودن که این نتیجه مثلا چی هستش. مثل اینجا که میفرماید که حکمت داده میشه به کسی که چی شده؟ انفاق کرده. پس داره تحلیل میکنه که حکمت داده شدن، حکمت یکی از مبادیش چیه؟ انفاق دیگه. کی رو میتونه بیان بکنه بین این دوتا رابطه بر؟ و یه مثالی از سایت الله حسنزاده میزدن، مثال زیبایی بود. ایشون میفرمودن اگر ما تا به حال میوه رو بر درخت ندیده باشیم، نه عکسشو نه خودشو ندیده باشیم، 10 میوه به ما بدن با 10 درخت، بگن این میوه ها رو به این درخت ها ملحق کنید، که بگید هر کدوم این میوه مال کدوم درخته. میوه مثل نتیجه است، درخت مثل چیه؟ مبادیه. نمیتونیم از این نتیجه به اون مبادی همینجوری برسیم، چون واقعا نتیجه انفطاره. انفطار یعنی چی؟ انفطار یعنی بیرون ریختن بی سابقه. وقتی میگن اون ابن عباس میگه که من وقتی فهمیدم معنای فتره چیه، که دیدم داشتن اعراب چارو، عربای چارو میکندن، یه دفعه چا چی شد؟ آب زد بیرون. وقتی که یوها آب زد بیرون، خب چا کندن خاک کندنه، ولی یوها آب که میزنی بیرون، آب دیگه غیر از خاک دیگه. میگم فطر الماء، فطر الماء، گفت اینا گفتن فطر الماء. فهمیدم انفطار یعنی این که فاطر السماوات والارض، خدا فاطر السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین فطره است. خلق بی سابقه است، ابداع است. اگر اینجا تو نتایج اعمال ما، اعتقادات ما، افکار ما و نتایجشون و مبادیشون فطره است، یعنی اینجور نیستش که نتایج با در حقیقت مقدمات معلوم باشه، واضح باشه چجوریه. فطره است، خلق است، بی سابقه است. لذا اگر به ما میگن فلان عمل رو اگر انجام دادید فلان نتیجه رو دارد، اینو کی میتونه بگه که این عمل اون نتیجه رو دارد؟ اگر فلان معصیت رو انجام دادید فلان نتیجه رو دارد، ثواب و عقابایی که مرحوم صدوق در ثواب العمل و عقاب العمل جمع کرده، اینا از اون مباحث عظیمی است که امام معصوم که محیط در حقیقت بر تکوین و تشریعه میتونه بیان بکنه رابطه بین اینها رو. ما حد اکثرش میتونیم بگیم دو به اضافه دو میشه چهار، نتیجه چهار. در حقیقت این چهار توش دو و دو خابیده، فطره نیست. در چهار دو و دو خابیده، در حقیقت این فطره نیست. اما اونجایی که مثل میوه از درخت است، مثل در حقیقت یک عمل است که در وجود انسان از یک فکر نشأت میگیره و یه نتیجه ثواب و عقاب جنت و نار به دنبالش میاد، اینا فطره است. اینا نسبتش کسی غیر از امام معصوم نمیتونه این نسبت رو بیان بکنه که چه نسبتی. اگر میفرماین غیبت لحمه در حقیقت برادر مرده رو خوردنه، اکل لحمه اخی میتنه، اینو کی میتونه بفهمه؟ و اون کسی که اینو میبیند مشهود براش میتونه. اما ما که نمیفهمیم که ما غیبت میکنیم، لذا اون احساس چیز هم نداریم. اگر میفرماید سرقت ورود در نارس، اینو کی میفهمه؟ اونی که براش این مشهوده، این نتیجه فطره براش آشکاره. خب این بحث خیلی بحث البته دقیق و زیباییست که کار انسان باید این باشه که من نتیجه الی مقدماتها رو انجام بده. اگر یاد گرفت این تحلیل رو با کمک روایات و آیاتی که اومده از اینجا شروع کنه، نتیجه به مقدمات و از راه روایات و آیات شروع کنه، بعد کم کم خدای سبحان براش باز میکند که نتایج وقتی پیش آمده مقدماتش رو براش روشن میکند. خدا رحمت کند. مرحوم عزاد نشده که هنوز که مرحوم جواد آقا ملکی تبریزی دن یه روز رفت در خونه حجره طلبه ای، خلاصه در زد و رفت خانه و برگشت و خیلی بهش آقا شما سابقه نشه طلبه تازه اومده اینجور اکرامش کردید و اینا، چی شد؟ اصرار کردن. گفت دیشب یه واردی بر من وارد شد، فهمیدم از جانب دعای این طلبه بوده، رفتم تشکر بکنم. کی میتونه بفهمه این نتیجه کجا آمده؟ خطوری که تو ذهن من آمد که من رو به فلان کار در حقیقت نزدیک کرد، یا کجا آمده این نتیجه؟ از کدام مقدمات؟ نه، اگر آدم بدونه اون مقدمات رو تکرار میکنه تا این نتیجه چی بشه؟ تکرار بشه. چون ما نمیدونیم، دست خودمون نیست خطورات. میگه اما اگر کسی این کارو کرد، تحلیل کرد، فکر کرد خطورات رو، اگر معصیت، اگر سختی، اگر مشکل، اگر راحت، تحلیل کرد بین اینها، میتونه از نتایج به مقدمات برسه و بعد از مقدمات دوباره حرکت کنه به سمت نتایج. من النتیجه الی مقدمات ها او من الشیء الی نتایج ها، دو طرف داره حرکت. و الآیه تدل على ان اختناس الحکمه يتوقف على التذکر، بر تذکر متوقفه، و ان التذکر يتوقف على عقل، که اولو الالباب هستن. فلا حکمت لمن لا عقل له، وقد مر بعض الكلام في العقل عند البحث عن الفاظ الادراك المستمره في القران الكريم، صفحه 247 همین جلد 2. و السلام علیکم و رحمت الله. دست شما درد نکنه، سزا
نمیشه.
سلام باشه.
این تو قضیه که علم هم باشه، این از جهت معرفت کاملا
چی باشه؟
همه قضیه علم و بحث حالا به اصولی هم کشته بشه، معرفت انسان فضای مصنوعی باشه. و یا این مثلا سخت وجودی فرد رو هم تغییر میده، یا اون که وجود شما که شامل بقیه میشه رو میتونه تغییر بده. مثلا همون که حالا تغییر تو بشه، من میخوام روش دقت کنم که شعای وجودش تو کجا رو میده، یعنی چقدر میتونه با خودش همراه کنه.
بلکه علم اصولی مبدا سه میشه.
ساده سه. ولی سخت وجودی و معرفت هم افزایش میده الزامن، یعنی چه باید کسی علم حسولی داره؟
اگر انسان
الزامن از اگر کسی که علم نداره از جهت اون سخت معرفت،
اونایی که میگن علم مطلوبیت به ذات داره، آره، یعنی به شرطی قیاسمون رو بین کسی که این علم رو داره با کسی که این علم رو نداره، عمل مناسبی هم نداره دیگه، عملشون یکسان باشه ولی این علم رو داره. منتها بیانش در این است که این فعلیتش بالاتره. حالا ممکنه این فعلیت بالاتر به شقاوت بالاتر، چون خود شخصا براش بالاتر تمام شده دیگه، یعنی اقتضای کمال تو وجود این خیلی شدیدتره. سعی وجود اقتضاش برای این خیلی عمیق‌تره. اما اگر یهو اینو به کار گرفت در جهت خلاف،
اون که خب اون
اگر در جهت خلاف به کار نگیره،
اون کسی که برید
اگر در جهت خلاف به کار نگیره مثلا میداند ولی تنبلی کرد عملی نکرد مطابقش، یعنی این نجات چه بالاتر از اون کسی است که نمیداند و عملی نداشته. قیاس یه جایی ببریم که درست معنا بده ها، یه کسی که علمی رو داشت ولی تنبلی کرد، نه از روی که نمیخوام انجام بدم، اون نه، اون میشه عناد، از روی عناد نبود، تنبلی کرد انجام نداد. با کسی که علمو نداشت و انجام نداد کدام در حقیقت مقرب تره؟ میگه اونی که علم داشت و انجام نداد، نه از روی عناد، از روی تنبلی، از روی که میخواست ولی نکرد، حال نداشت. این به کمال رسید.
میواجه سخت و معرفتی هم آیا میشه این
همین شد دیگه با همین معنا شد دیگه
با همین شد کالاتر
میشه با همین معنا دیگه. قیاسش اگه با این مورد بکنیم میگه این بالاتره.
امتحان هم بر اساس سعه وجودی و
امتحان بر اساس سعه وجودی، هرچند خودش ندونه که این سعه وجودش چقدره، ولی امتحان نشون میده، اتفاقا یکی از چیزایی هست که امتحان نشون میده که سعه وجود چقدره، چون هیچگاه امتحان فوق مرتبه وجودی نیست، همیشه دون، حتی مساوی هم نیست، همیشه دون مرتبه وجودیه. چون اینجوریه امتحانات که برای یک کسی پیش میاد نشون میده سعه وجود این چقدره. البته هر امتحانی در حد اون افقش نیست، گاهی امتحان مربوط به مرتبه پایینش هم هست. نمیخوایم بگیم که هر جا امتحان بود معلوم شه افق این اینقدر ها، معلوم میشه که افق این فوق اینه، حالا ممکنه صدها مرات فوق این باشه، اما نشون میده که افق این فوق اینه.
و امتحان هم غیر از خود بازم عامل و غیر از خود عمل چیز دیگه ای نیست که ما بگیم یه چیز جداگانه است، همون عملی که
عمل هم یکی از امتحانات بعد دیگه، عمل هم یکی از، حالا من متوجه منظورش شما نشدم،
یعنی غیر از اون خود فرد غیر از اون عمل چیز دیگه ای نداریم که ما فکر کنیم مثلا امتحان یه چیز خاصیه که باعث بشه که از بیرون چیزی در فرد ایجاد بکنه.
حوادثی که پیش میاد باز به عمل این برمیگرده، حوادث که بیرون اومده، یهو زلزله میشه، اینم اختیار نداشت توش، عمل اینم نبود، بر این جبر شد.
حتی نمیشه گفت حتی همین زلزله که برای این هم میاد بازم از خود عمل همین ناشیه.
اگر حیثیت جمعی بگیریم چرا، اما حیثیت فردی بگیریم نه، چون ممکنه به این کاری نداشته باشه، اما چون
حیثیت فردی جمعی به انسان برمیگرده.
بله، اما ممکنه که یک کسی مطابق وظیفش انجام داده، همه کار انجام داده، همه چی هم کرده، هم هیچ کوتاهی هم نکرده، اما توی جایی واقع میشه زلزله، برای اونم واقع میشه، اما زلزله برای این چی هستش؟ برای این ابتلا، امتحان میشه برای مقامات بالاتر، برای دیگری تطهیره، داره تکفیرشمون از گناهانش، ولی برای این برای بالاتره، با اینکه از عمل
بازم بالاخره بازم به عمل برگشت،
به عمل بعدیش، به عمل بعدیش، نه به عمل قبلیش، چون عمل قبلیش چی بوده؟ این تقاضایی از زلزله. اما زلزله وقتی تو این معده قرار میگیره، تو این وجود قرار میگیره، اینم کمال میشه براش، هرچند برای دیگری تطهیر باشه.
بیانی که الان گفتن از اوتی خیرن کثیرن که الخیر نگفت، قرآن هر جای حکمت رو ایتا میکنه، ایتا میکنه، به لقمان میده، به داوود میده، به آل ابراهیم میده،
بله،
به میگم به جاهایی که اصلا هیچ جای سر نمیشه،
خود اونجایی که قرآن به حکمت
بیا میده که ما کتاب و حکمت بهشون بدیم که مردم
عرض کردم خود قرآن رو حکیم میدونه، اصلا قرآن حکیم میدونه، اگر جایی حکمت رو به کار میبره، حکمت رو به تمام صدر و ذیل به کار میبره، اما میگه که میخواد بگه که فاعل، چون در اینجا با در اینجا داره در حقیقت وقتی میگه وقتی که فاعل رو تو جمله قبلش به کار برد، ولی تو جمله بعدش فاعل رو چیکار کرد؟ محذوف کرد تا نشون بده تعمدن که این خودش فی نفس مطلوبه.
در زمین خود نمیتونیم بگیم کسی که الحکمت داره این آقاد به خیر نمیشه، چون الحکمت رو در مورد انبیا داره کار میبره، در مورد کسان هیچ جایی در مورد کسی به کار نمیبره که او امکان سر بدش داره. قرآن که الحکمت هستش،
تو الحکمت رو قرآن برای موارد چی به کار برده؟ حسن همیشه به کار برده، به انبیا دادیم، مثل مال نیست، حتی مثل آیات نیست، آیات رو عام به کار برده، اما حکمت رو، اما در این حال چون مرحوم علامه بود که آتیناهو در حقیقت چیه؟ صرف آتیناهو دلیل بر این نیستش که حکمت حتما چیه؟
خود حکمت میگه
عزیزه، نه داره میگه صرف آتیناهو یعنی انتصاب، داره میگه انتصاب دلیل بر این که قطعی باشه، اون بحث دیگریه دیگه، اون بحث حکمتشه، اما صرف آتیناهو میگه صرف آتیناهو، لذا میگه فقط اوتی خیرن کثیرا، یعنی خیر کثیر داده شده.
از همین خود الحکمت خیر مطلقه،
حالا اینجا نماز داشتیم فرداش اگه شد ملاقای جوادی را میخواد اجازه مفصل تمام
Thank you.